ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیول سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای تامین صلح در افغانستان باید ابتدا طالبان از جنگ دست بکشند. در نیمه دوم ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست پخش خواهند شد. اما در نخست از تحولات خبری آغاز می‌کنیم. خواهید شنید که صدر اعظم روسیه دیمیتری میدویدوف ادعای آمریکا را که روسیه از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حمایت می‌کند رد کرده است. و مقام‌های ترکیه میگویند 12 پناهجوی دیگر که می‌خواستند با کشتی به سمت یک جزیره در یونان سفر کنند غرق شدند و 25 تن آنها در سواحل ترکیه نجات داده شدند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی بار دیگر مخالفتش با ملیشه سازی در کشور را ابراز داشته است. مسافرین شهرهای کابل کندهار بر دلیل حضور مخالفان مسلح در آنجا با مشکلات زیاد روبرواند و یک گروه 10 نفری شبکه حقانی در کندهار بازداشت شده است. تفصیل خبرها. ارگ ریاست جمهوری میگوید که حکومت افغانستان هیچ پالیسی برای ملیشه سازی در این کشور ندارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری پس از ظهر امروز در نشست خبری گفت که رئیس جمهور غنی در صحبت با باشنده های ولایت کندوز تاکید کرده است که نه تنها در کندوز بلکه در همه ولایات مخالف ملیشه سازی می باشد.
حکومت افغانستان هیچ پالیسی به خاطر ملیشه سازی ندارد. در دست رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف مفکوره و یا طرح و یا پلان ملیشه سازی در افغانستان در ولایت کندوز و یا سایر ولایت افغانستان می باشد.
آقای هاشمی همچنان گفت که عملیات که در کندوز راه اندازی شده است تا زمان پاکسازی کامل این ولایت و تمامی ولایات شمال شرقی کشور از وجود مخالفان مسلح ادامه خواهد داشت. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که افغانان تا زمان با حضور نظامیان بین المللی در این کشور موافق خواهند بود که منافع ملیشان مسئول باشد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر آقای کرزی امروز به نشر رسیده از قول وی گفته شده است که اگر حضور نظامیان خارجی در افغانستان سبب تامین صلح و امنیت در این کشور نشود پس این حضور مفهوم دیگر خواهد داشت. در خبرنامه همچنان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گفته شده است که متاسفانه پس از امضای این سند ناامنی‌ها در افغانستان بیشتر شده است. مسافرین شهرهای کابل کندهار شکایت دارند که از یک هفته بدین سو در هنگام رفت آمد در مسیر این شهرها با مشکلات فراوان روبرواند. شمار از این مسافرین و نماینده های شرکت های ترانسپورتی میگویند که در شهرهای کابل کندهار بیشتر اوقات مخالفان مسلح سبب آزار و اذیت مردم می شوند. مقام های امنیتی تاکنون در مورد تبصره نکردند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه تروریستی مربوط به شبکه حقانی را در کندهار بازداشت کرده است. این اداره امروز با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این گروه در یک عملیات خاص در مربوطات شهر کندهار مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند که بازداشت شدند. این گروه تروریستی 10 نفری مربوط به شبکه حقانی که در رسان رحمت الله مشهور به دنگر میباشد اعتراف کردند که در فعالیت‌های تروریستی متعدد در کندهار سهم فعال داشتند. و حالا تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم می کند.
با عرض سلام، صدر اعظم روسیه دیمیتری مدویدف ادعاهای امریکا را که روسیه از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حمایت می کند رد کرد. در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه امروز مدویدف گفت روسیه به تقاضای حکومت قانونی در سوریه عملیات انجام می دهد و این عمل از منافع و با این عمل از منافع ملی خود دفاع میکند. او افزود موضوع رهبری سوریه باید توسط مردم این کشور حل شود و برای مسکو مهم این است که گروه دولت اسلامی در سوریه به قدرت نرسد. روسیه میگوید حملات هوایی آن به طور مشخص مواضع گروه دولت اسلامی را هدف میگیرند، اما ایالات متحده و دیگر کشورها میگویند روسیه به خاطر تقویه حکومت سوریه گروه های اپوزیسیون داخلی این کشور را مورد حمله قرار میدهد. مدویدف ایالات متحده را به خاطر این هم تحت تنقید قرار داد که حاضر نشد یک هیئت روسیه را برای بحث در مورد سوریه قبول کند. این هیئت باید توسط خود مدویدف رهبری می شد. صدر اعظم روسیه گفت به نظر وی این یک رفتار احمقانه بود و ضعف آمریکا را نشان می داد. مقامات ترکیه میگویند 12 پناهجوی دیگر که میخواستند با کشتی سفر کنند غرق شده و 25 تن آنها در سواحل ترکیه نجات داده شدند. مقامات گفتند که کشتی کوچک حامل این مهاجرین که از ترکیه به سمت یک جزیره در یونان در حرکت بود امروز عبدی اکتوبر غرق شد. در مورد ملیت مهاجرین تلف شده چیزی گفتن نشده است. در یک حادثه دیگر محافظین سواحل سرحدی یونان خبر دادند که 4 مهاجر دیگر از جمله 3 طفل امروز صبح در آب‌های ساحلی این کشور غرق شدند. در سال جاری تا حال بیش از 3000 مهاجر که می‌خواستند به اروپا برسند در راه تلف شدند که اکثریت آنها از سوریه، افغانستان و آفریقا بودند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر امروز اولین سفر خود را به ایران آغاز کرد و از ایران می‌خواهد که هر چه زودتر تعهدات خود را در موافقت اتمی که تابستان سال جاری امضا کرد به جا آورد. و همچنان در مورد بحران سوریه بحث می‌کند. موافقت اتمی 10 ساله که بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی به امضا رسید، به ایران اجازه می‌دهد که تأسیسات اتمی ملکی داشته باشد، ولی این کشور باید ثابت بسازد که برای ساختن اسلحه اتمی کوشش نمی‌کند و به مفتشین ملل متحد اجازه بدهد که از تمام تأسیسات اتمی آن دیدن کند. شتاینمایر صادشت حالا نوبت ایران است که در برابر تصمیم برای رفع تحریم‌ها علیه این کشور تعهدات خود را در این موافقت به جا آورد. شتاینمایر همچنان ایران را تحت فشار قرار خواهد داد تا در حل بحران سوریه کمک کند. ایران و روسیه دو متحد مهم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشند. در یک واقعه تیراندازی در یک مسجد شیعه ها در ایران 2 نفر کشته شدند. در این حادثه 2 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رسمی ایران اینا گزارش می دهد که این تلفات دیروز در یک حمله بر نمازگزاران در شهر دسفول ایالت خوزستان رخ داده است. قرار معلوم افراد مسلح از یک موتر که در حرکت بود بر افراد فیر کردند که در مراسم محرم جمع شده بودند. همچنان دیروز 16 اکتبر در یک حمله دیگر بر نمازگزاران شیعه در این ولایت 5 نفر کشته شدند. خوزستان ایالت جنوبی ایران می باشد که اکثر باشندگان آن عرب های سنی هستند. مهاجرینی که خواهان پناهندگی به اروپا می باشند بعد از بسته شدن سرحدات هنگری برای آنها شب گذشته از طریق کرواسیا به سرحدات اسلوونیا رو آوردند. پلیس اسلوونیا امروز اظهار داشت بس‌های پر از مهاجرین به گذرگاه‌های سرحدی رسیده و ثبت نام آنها شروع شده است. هنگری چند ساعت بعد از آن سرحدات خود را بست که کشورهای اروپایی اعلان کردند به ترکیه کمک مالی می‌رسانند که مهاجرین را در خاک خود حفظ کند. سازمان عفو بین‌المللی امنیستی اینترنشنال این پلان را یک مقدمه برای حفظ مهاجرین در ترکیه خوانده و از کشورهای اروپایی خواسته است که یک مسیر با امن و قانونی را برای رسیدن مهاجرین به اروپا باز نگه دارد. اکثریت این مهاجرین از خشونت و گرسنگی در سوریه، افغانستان و افریقا فرار کردند. این بود خبرهای جهان. حالا همیرا الکوزی پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را پیشکش می‌کند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. هرات آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. شورای عالی صلح میگوید برای تامین صلح در افغانستان نخست باید طالبان از جنگ دست بکشند. یک عضو این شورا:
در سول پروسه چه پیل شی در شرط و بعد افغانستان در خلق و در طالبان مشترک شرط وی چه قوایی قوتون حضور در ضرورت نشده.
برخی از آگاهان میگویند وضعیت امنیتی در افغانستان روسیه را به شدت نگران ساخته و نیاز است تا روسیه با این کشور کمک کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت این کشور مسئولیت دارد تا در خصوص افغانهای تحقیق نماید که در مسیر راه اروپا کشته میشوند.
نمایندگی دیپلماتیک افغانستان با کلافه اساسی دارد که از تمامی حقوق شهروندی افغانایی که افغانستان را ترک گفتند باید مکلفیت خود را ادا بکنند.
سخنگوی این کمیسیون بود. وزیر صحت عامه افغانستان از موجودیت فساد در بخشای از این وزارت از سخن زده است.
در حدود 800 شرکت وارد کننده دوا جواز داشتند، فعالیت در افغانستان نمیکردند و از جواز و یایشان استفاده سو صورت میگرفت.
نگاهی به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می‌شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. شورای عالی صلح می گوید به خاطر تامین صلح در افغانستان نخست باید طالبان از جنگ دست بکشند. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو زدی گفت اگر در افغانستان جنگ خاتمه پیدا کند دیگر نیاز به حضور نیروهای خارجی در این کشور نخواهد بود. اما برخی از کارشناسان پاکستان را عامل اصلی تداوم جنگ در افغانستان دانسته میگویند فشارهای جهانی باید بالای اسلام آباد بیشتر گردد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
در صورتی که جنگ در افغانستان خاتمه یابد نیاز به حضور نیروهای خارجی در این کشور نخواهد بود و از زمینه برای تامین صلح مساعد می‌گردد. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز شنبه این سخن را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. وی گفت حالا هم گفتگوهای صلح متوقف نشده زیرا ارتباط غیر مستقیم میان مخالفین مسلح و دولت وجود دارد. آقای وقاد میگوید پس از ختم جنگ در افغانستان عدم حضور نیروهای خارجی از خواستهای مشترک افغانها و مخالفین مسلح است.
اگر پروسه صلح آغاز گردد و اطمینان حاصل شود که بعد از این جنگ روز به روز بیشتر نه بلکه کنترل می شود، این شرط باز هم شرط مشترک مردم افغانستان و طالبان مسلح است که حالا نیاز نیست تا نیروهای خارجی در کشور حضور داشته باشند.
طالبان بارها گفتند که صلح در افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور امکان پذیر است. اما حالا که هزاران نیروهای آمریکایی تا 2 سال آینده در افغانستان باقی میمانند، آینده مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح چی خواهد شد؟ رئیس جمهور غنی به تازگی گفت که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به این مسئله ارتباط دارد که طالبان مسلح و حامیان آنها با حکومت در مورد راه حل سیاسی مشوره نمایند. پیش از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز گفته بود که آماده میانجیگری به خاطر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند. حکومت پاکستان پیش از این نیز زمینه را برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح فراهم کرده بود، اما با افشا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر این گفتگوها به تعویق افتاد. قصر سفید نیز روی نقش پاکستان بر گفتگوهای صلح در افغانستان تاکید کرده است. گفته می شود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر آینده اش به پاکستان با نواز شریف در مورد پروسه صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح صحبت خواهد کرد. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند اکنون فشارهای بین المللی پاکستان را مجبور ساخته تا برای گفتگوهای صلح طالبان مسلح را به میز مذاکره حاضر نماید. محمد یونس فکر یک تن از این کارشناسان میگوید همین فشارها به خاطر آغاز دوباره گفتگوهای صلح خوشبینی های را به میان آورده است.
من به این باور دارم که پاکستان بالاخره مجبور خواهد شد که طالبان را به میز مذاکره برگردانه و شرایط را که دکتر صبغی درخواست کرده مطابق از این شرایط طالبان را به میز مذاکره حاضر کنه.
از سوی هم احمد سعیدی دیپلمات پیشین این کشور در پاکستان میگوید اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان در جستجوی منافع خود است و سخنان اخیر نواز شریف صدر اعظم این کشور نیز به خاطر به دست آوردن امتیاز از امریکا است و بس. وی به حکومت پیشنهاد میکند که فریب وعده های مقامات پاکستانی را نخورده بلکه تلاش ورزد تا به کمک جهان اسلام آباد را به همکاری صادقانه در پروسه صلح وادار سازد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از آگاهان افغان میگویند که وضعیت امنیتی در افغانستان روسیه را به شدت نگران ساخته و از این رو نیاز است تا این کشور برای جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح با حکومت افغانستان کمک کند. این در حال است که برخی از اعضای پلیس جرگه افغانستان تاکید می کنند که هر گونه کمک نظامی روسیه با افغانستان باید در چوکات یک قرارداد صورت گیرد. در این حال مسئولان ریاست اجرایی حکومت می گویند که افغانستان قربانی تروریسم بین المللی بوده و به همکاری روسیه برای مبارزه با این پدیده نیاز است. ویدا برکی گزارش می دهد.
پس از آن که رئیس جمهور روسیه بار دیگر از وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان هشدار داد، شماره از کارشناسان افغان میگویند که قدرت‌های بزرگ منطقه از جمله روسیه باید برای جلوگیری از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در داخل خاکشان حکومت افغانستان را کمک کنند. هیگل سلیمان خیل یک تن از کارشناسان نظامی میگوید ناامنی‌های اخیر در افغانستان به خصوص رویداد شهر کندز سبب شده تا مقامات روسیه از انتقال جنگ به کشورهای آسیای میانه و سپس به داخل این کشور به هراس افتاد. آقای سلیمان خیل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه باید برای تامین منافع خودشان حکومت افغانستان را کمک نمایند.
در داخل افغانستان جنگ جریان دارد. ما حق داریم که از کشور روسیه و یا هند و یا دیگر کشوری که باشه ما کمک میکنه بگیریم. امی خواهش افغانستان داره، جمهوری ما می خواهش کرده از روسیه و چین و ممالک آسیای میانه که باید با افغانستان کمک بکنم تا داعش را در افغانستان قبل از اینکه با اونا سرایت کنه محو نابود شوه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور روسیه اوضاع جاری در افغانستان را نزدیک به بحران خوانده، گفته که فعالیت گروه های تروریستی می تواند به کشورهای آسیای میانه گسترش پیدا کند. ولادیمیر پوتین روز جمعه در نشست رهبران کشورهای مشترک المنافع در قزاقستان با بیان این مطلب تاکید کرده که تقویت سرحدات منطقه و همکاری نظامی با متحدان نزدیک مسکو می تواند مانع گسترش دامنه نامنی ها در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی گردد. پیش از این یک مقام ارشد دفاعی روسیه گفته است که افزایش فعالیت های مخالفین مسلح نزدیک به سرحدات آسیای مرکزی خطر جدی برای آنان محسوب می شود. از این رو مسکو دوباره کنترلش را بر سرحدات تاجیکستان با افغانستان برقرار می کند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز می گویند که امنیت در منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه برای روسیه مهم است. سالی محمد سالی در صحبت با رادیو آزادی گفت
این جنگ منطقوی است نه برای افغانستان نیست، باید دنیا با ما کمک کنه. به فکر ما با یک پروتکل قرارداد شوه، بعدن آدم گپ بزنه که اونا با چه رقم کمک میتن و ما چه رقم کمک ازش بگیریم. اینا باید یک کمیسیون جوش شوه، خوبی بدیش کلش در یک ترازو انداخته شوه، بعد از این اقدام بکنه.
در این حال مسئولان ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگویند که این کشور قربانی تروریسم بین المللی است و رهبران حکومت مصممند تا همکاری های روسیه را مانند سالهای گذشته با خود داشته باشند. جاوید فیصل سخنگوی این ریاست:
رابطه دوستانه افغانستان و روسیه در روحش تغییر نامده و رابطه همکاری که 2 سال و 3 سال و 4 سال پیش داشتیم امروز هم داریم. افغانستان در گذشته هم از روسیه همکاری گرفته، امروز هم به طوری که بوده آنگونه
پیش از این نیز مقامات روسیه در دیدار با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری روی همکاری های نظامی با افغانستان تاکید کردند. این در حال است که شهلا فرید استاد پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید در صورتی که دولت مردان افغان از کمک های نظامی روسیه در یک چوکات محدود استفاده مؤثر کند، فعالیت گروه های مخالف مسلح به شمول داعش حداقل در شمال افغانستان خاتمه پیدا خواهد کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:19 عصر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت این کشور مسئولیت دارد تا در خصوص افغانهای تحقیق نماید که در مسیر راه اروپا کشته می شوند. این در حال است که به اساس گزارش ها به تازگی پلیس بلغاریا یکی از افغانها را با فیر مرمی کشته است. این کمیسیون همچنان از کشورهای خارجی می خواهد تا با توجه به کنوانسیون هایی که امضا کرده اند حقوق مهاجرین را در کشورهای ایشان رعایت کنند. جاوید حسنزاده با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که حکومت در قبال اتباعش در خارج از کشور چی مسئولیت دارد.
تمام مهاجرین افغان که افغانستان را ترک میگن، یافته های کمیسیون نشان میده که واقعا به این روزها افغانایی که بیرون از افغانستان میرن اکثرتشان تحصیل کرده هستن، اکثرتشان یعنی با دیگری و با شادنامه میرن و متاسفانه که در افغانستان برای انرژی خود، برای توانمندی خود به این مناسب پیدا نمی کنن که بوده مورد استفاده قرار بتن و بیکاری که در افغانستان موجود هستن، غربت که در افغانستان موجود هستن یا پناه می برن به کشورهای دیگر. در مسیر را متاسفانه که بیچاره از حقوق انسانی پایمال میشن، با موانع و مشکلات زیاد مواجه هستن. نمایندگی دیپلماتیک افغانستان با کلافت اساسی داره که از تمام حقوق شهروندی افغانایی که افغانستان را ترک گفتن و در مسیر را به کشورهای مختلف یا میرسن و یا در مسیر را هستن، باید مکلفت خود ادا بکنن و از حقوق شهروندی افغانها حمایت بکنن و نظارت هم بکنن. وضعیت زیاد را باید معلوم بکنن.
شما فعلا وضعیت مهاجرین که در کمپ ها زندگی میکنن و یا در مسیر را رد و مرز میشن در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنند و این مسئله چقدر قابل نگرانی است برای شما؟
ما میدانیم که شرایط خیلی با ناملایمات یا مواجه هستند. در خانه ها و کمپ های عمومی زندگی میکنند، اطفال با سالان و زنان و تفاوت های سینی کافی دارند و مسئله غذا، مسئله صحت، مسئله آموزش، تمام این مسائل هستند که بنامالایمات مواجه هستند و ما از این حال کافی نگران هستیم که افغانا در چیز وضعیت زندگی میکنند در زمان مهاجرت.
پیام شما من حیث کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای جهانیان چی است که چی اقدامات و چی کارهایی را به خاطر مسئولیت از این مهاجرین انجام بتن و در قبال از این مهاجرین چی مکلفت هایی را دارن؟
اکثر چیزی که شورها اسباب بین المللی حقوق بشری و کنوانسیون بین المللی امضا کردن و به خصوص کنوانسیون حقوق مهاجرین و مجبور مکلف هستند که کرامت انسانی از افراد و در حراست تمام حقوق و امتیازات که به شهروندای خود روا می‌دارن به این مهاجرین هم روا بدارن و حقوق بشری اجاره پایمال نکنن و به خصوص که حق حیات اجاره بگیرن و حق سر سفر، حق آموزش، حق صحت اجاره باید حفظ باشن.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 40% ادویه‌جات از راه قاچاق وارد این کشور می شود. این وزارت همچنان از دست های سخن می زند که سبب فساد در وزارت صحت عامه شدند. وزیر صحت عامه از نهادهای امنیتی می خواهد تا جلو قاچاقبران دوا را به افغانستان بگیرند. در غیر آن این کار می تواند بخش سکتور صحت را به چالش روبرو سازد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت صحت عامه افغانستان از ریشه های فساد که تا اندازه کار این وزارت را در یک سال گذشته با چالش روبرو ساخته است سخن می زند. فسادی که دست مسئولین دولتی در آن دخیل گفته می شود. این وزارت می گوید که شماری از مسئولان این وزارت دواهای بی‌کیفیت را که از سوی کارخانه های خصوصی وارد می شد با کیفیت بلند گزارش دادند. این وزارت همچنان از وارد ساختن دواها به گونه قاچاق از کشورهای بیرونی و خصوص پاکستان به افغانستان سخن می زند و می گوید که همکنون 40% ادویه‌جات از همین راه وارد افغانستان می شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که روز شنبه گزارش یک ساله کار کردی این وزارت را ارائه می کرد، از اقدامات جدی در برابر کسانی که سکتور صحت را با فساد آلوده ساختند خبر داد.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله اقدامات جدی را روی دست گرفته. در حدود بیش از 1000 کمپانی وارد کننده دوا در افغانستان رجستر. ما تمام این موارد مرور قرار دادیم. در حدود 800 شرکت وارد کننده دوا جواز داشتند، فعالیت در افغانستان نمی کردند و از جواز و یایشان استفاده سو صورت می گرفت. ما تمام این ملغاسخ رشوتی را که از طرف مسئولین دولت گرفته می شد به خاطر قبول کردن دوای سبستندرد یک سکتور خصوصی می آورد. برای از این ما لوایح و مقررات بسیار جدی ایجاد کردیم.
فیروز از وزارت امور داخله نیز می خواهد تا این وزارت را در شناسایی قاچاقبران دوا کمک کند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که این وزارت در یک سال گذشته برای برداشتن دامن فساد لوایحی ساخته است و با این کار می خواهد جلو فساد پیشگان و فرصت طلبان را بگیرد. این وزارت می گوید که پس از بررسی سکتور صحت هزار کارخانه بارد کننده دوا که فعالیت نداشتند و از جواز کاریشان استفاده سو می کردند 800 کارخانه آن را بسته است و تنها 200 کارخانه اکنون در این بخش فعالیت دارد. ایجاد شفاخانه های معیاری در چند ولایت کشور و تلاش برای تشویق و معیاری سازی سکتور خصوصی در بخش صحت افغانستان بخش دیگری از تلاش های یک سال این وزارت گفته شده است. وزارت صحت اما حضور قاچاقبران دوا را در کشور نگران کننده می داند. به گفته این وزارت دکتران که برای بیمارانشان نسخه های رمزگونه می دهند و دواهایشان نشانه کارخانه های دواسازی خارجی دارد از راه قاچاق وارد شده و با قیمت هنگفت بالای مریضان فروش می شود. با این همه وزارت امور داخله می گوید که نیروهای سرحدی این وزارت به هر آن چیزی که غیر قانونی به افغانستان وارد شود اجازه نخواهد داد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت از وزارت صحت می خواهد تا در شناسایی چنین افراد این وزارت را کمک رساند.
تمام نیروهای پلیس، نهادهای کشفی ما در هر نقطه و در هر جایی که اموال غیر قانونی و یا ورود اموال غیر قانونی را به افغانستان مشاهده بکنه وظیفه‌شان هم است که جلوگیری بکنند و از نهادهای سکتوری و سایر وزارتخانه ها هم مونید تقاضا داریم که در این موارد از نزدیک با وزارت امور داخله و پلیس افغانستان کار کنند.
در کنار این همه چالش ها و فساد در برابر وزارت صحت عامه که مقام های آن را میبرند، اما وزیر صحت عامه از تلاش ها برای معیاری سازی سکتور خصوصی در بخش صحت و کارخانه های دواسازی افغانستان سخن میزند و میگوید تا سالهای آینده کارخانه های دواسازی این کشور با کشورهای جهان رقابت خواهد کرد. به گفته این وزارت هم اکنون 400 میلیون دلار در مارکت دواسازی سکتور خصوصی هزینه شده و از این طریق برای 40,000 تن زمینه کار فراهم شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی امین امواج یعنی متوسط 12.6 و FM 100.5 آغاز می شود. اما در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستین. تا دقایق بعد در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را می شنوید. اما حالا نگاهی می اندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آنان را جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر درباره تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید ماموریت نظامی کشورش در افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته که تعداد از مردم از ادامه حضور 5500 نیروی نظامی آمریکا پس از سال 2016 میلادی در افغانستان خوش هستند، اما ادعای میگویند که با 1.5 هزار عسکر خارجی که صلح و امنیت در این کشور تامین نشود با 5500 تن چه خواهد شد. در سرمقاله آمده که جواب این را کی خواهد داد که در حضور نظامی آمریکا مخالفین مسلح در افغانستان سرکوب نشدند و در صورتی که در آینده نیز جلو فعالیت آنها گرفته نشود جهان با تهدید مواجه نمی شود. با باور سرمقاله نویس، مشکلات افغانستان با توجه به کمیت نیروهای خارجی نه بلکه با صداقت و راستی برطرف می شود. روزنامه جامعه باز در سرمقاله اش نوشته که آمریکا در افغانستان باقی می ماند. در مطلب آمده که حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان برای آنانی که از حکومت دل سرد شده و از جنگ به تنگ آمده اند یک خبر خوش است. با باور مقاله نویس، درباره مبارزه بیش از 14 ساله حکومت افغانستان و متحدین بین المللی اش در برابر مخالفین مسلح سوالات وجود دارد. در صورتی که به آنها پاسخ ارائه نشود، ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور چه درد را دوا خواهد کرد؟ روزنامه سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که نیروهای آمریکایی به خاطر اهداف خودشان در افغانستان باقی می‌مانند که این تصمیم به زیان افغان‌ها است. در مطلب به نقل از وزیر دفاع آمریکا آمده که گفته است ما افغانستان را ترک نمی‌کنیم، نمی‌توانیم که چنین کنیم. در صورتی که این کار را بکنیم دستاورد ما نقش بر آب خواهد شد. با باور مقاله نویس، بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا باید در صورت تهدید از افغانستان دفاع کند، اما به گفته سرمقاله نویس در جنگ قندوز و تخطی های سرحدی این کشور مسئولیت خود را به گونه درست ادا نکرده است. و بالاخره روزنامه هواد در سرمقاله اش نوشته که جنگ آمریکا در برابر تروریستان موفق نبوده و نیاز است تا این جنگ به گونه مسئولانه خاتمه پیدا کند.
تا غیابت هیئت اداری ولیس جرگه سبب شد تا اجلاس عمومی امروز این جرگه برگزار نشود. اعضای این جرگه میگویند رئیس به استرالیا سفر کرده، معاون اول مصروف منسجم سازی مردم برای مبارزه علیه داعش در ولایت ننگرهار است و معاون دوم نیز به مسکو رفته است. کارشناسان افغان انجام این گونه اعمال را بی‌پروایی در برابر قانون و مردم میدانند. تفصیل این گزارش را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید این گزارش و سایر مطالب را از صفحه رادیو آزادی که آدرس آن azadiradio.com است نیز دنبال کنید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. به سید سمی عباس فرصت می دهیم تا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
هرگ ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان هیچ پالیسی برای ملیشه سازی در این کشور ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که افغانستان تا زمانی با حضور نظامیان بین المللی در این کشور موافق خواهند بود که منافع ملیشان مسئول باشد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است که برای تامین صلح در افغانستان نخست باید آتش بس صورت گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک گروه تروریستی مربوط به شبکه حقانی را در کندهار بازداشت کرده است. صدراعظم روسیه دیمیتری مدودف ادعاهای آمریکا را که روسیه از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد حمایت میکند رد کرد. مقامات ترکیه میگویند 12 پناهجوی دیگر که میخواستند با کشتی سفر کنند غرق شده و 25 تن آنها در سواحل ترکیه نجات داده شد. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر امروز اولین سفر خود را به ایران آغاز کرد و از ایران خواهد خواست که هر چه زودتر تعهدات خود را در موافقت اتمی که تابستان سال جاری امضا کرد به جا آورد. و در یک واقعه تیراندازی در یک مسجد شیعه ها در ایران 2 نفر کشته شدند. در این حادثه 2 نفر دیگر مجروح گردید.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. حالا هم از همیرا الکوزه میشنویم که در مورد تازه ترین های ورزش چی میگوید.
آینه روز ورزش.
ملی کرکت افغانستان فردا در یک مسابقه 50 اوره با تیم کرکت کشور میزبان زیمبابوه رویارویی میکند. تیم کرکت زیمبابوه عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را دارد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز یک بازی را با تیم زیمبابوه با تفاوت 8 ویکت باخت. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باخت این بازی بالای روحیه بازیکنان تاثیر ندارد و آنها با مورال عالی برای اشتراک در بازی دوم آمادگی خاص دارند. تیم کرکت افغانستان 5 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره را با تیم زیمبابوه انجام می‌دهد که فردا بازی دوم آنها برگزار می‌شود. مسئولین فدراسیون پانکریشن افغانستان می‌گویند که قرار است تیم ملی پانکریشن در مسابقات رسمی جنوب آسیا اشتراک کنند. محمد عجب نور سیار رئیس فدراسیون پانکریشن کشور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات در ماه نوامبر را اندازی می‌گیرد و 10 بازیکن افغان نیز در این مسابقات اشتراک می نمایند. آقای سیار گفت مسابقات رسمی جنوب آسیا همه روزه در یکی از کشورهای جنوب آسیا برگزار می گردد که امسال در دهلی جدید را اندازی خواهد شد. رئیس فدراسیون پانکریشن افغانستان افزود که سال گذشته این مسابقات در کشور نیپال برگزار شده بود که افغانستان در این مسابقات مقام اول را کسب کرده بود. و شهزاده علی یکی از نامزدان انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال گفته که تأخیر در انتخاب جانشین سپ بلاتر باعث بی‌ثباتی بیشتر در فیفا خواهد شد. علی بن حسین یکی از نامزدان انتخابات ریاست فیفا می باشد، اما بعد از تعلیق در آمدن وظیفه سپ بلاتر رئیس فیلی این نهاد و همچنین میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا به نظر می آید که تاریخ انتخابات فیفا به تعویق افتد. اولین نشست اختصاصی فیفا قرار است به تاریخ 20 اکتبر در زوریخ برگزار شود. هفته گذشته کمیته اخلاقی فیفا میشل پلاتینی را همراه با باسپ بلاتر و جورم والک رئیس عمومی فدراسیون بین المللی فوتبال به مدت 3 ماه از هر گونه فعالیت در زمینه فوتبال منع کرد. اما سپ بلاتر و میشل پلاتینی علیه این حکم اعتراض کردند و درخواست تجدید نظر دادند. کمیته اخلاقی فیفا این 3 نفر را در ارتباط با اتهامات فساد مالی مورد تحقیقات قرار داده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو زودی همچنان تا ساعت 7 ادامه دارد. با ما باشین. من سالیوال ساعت 6:30 شام باز هم با تازه‌ترین رویدادهای خبری برخواهم گشت. اما حالا به 2 برنامه هفتگی هوای تازه و حقیقت چیست گوش دهید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. آیا می فهمین بستن کردن کمربند ایمنی یا محافظتی در انگام رانندگی چه خطرات داره؟
کمربند نداشتم، ازم شیشه پیشروی بیرون افتادم، مورای کمرم بسیار ضربه
دید. یور تکر کرده بود، سرش به شیشه خورد.
و استفاده از موبایل در هنگام رانندگی چه زیانایی را به بار میاره؟
زنگ آمد، من تلفن را تا که نسکنم شماره است که است، در بغل یک موتر دیگه موترم خورد، یک جنجال بود.
اشتباه پیشروش موتر آمد، دیگه خدا یک ذره سوتر کرد، موترش خراب شده، تقریبا 6-7 هزار بود.
در برنامه هفته هوای تازه پیرامون فواید بستن کمربند محافظتی و خطرات استفاده از موبایل در هنگام رانندگی را با خبر خواهد شدیم. دوستای عزیز، در افغانستان زمان به یک شخص لایسنس داده میشه که قوانین ترافیکی را آموزش دیده باشه. از این رو تعداد زیادی از جوانان در ریاست ترافیک برای آموزش قوانین ترافیکی اشتراک میکنن تا اسناد قانونی به دست بیارن. در این سن به ضمن آموزش قوانین ترافیکی اخلاق درایوری هم آموزش داده میشه. زمانی که ما سر بر ریاست ترافیک زدیم، با داخل شدن به یکی از این صنف درسی متوجه شدیم که مدیر ترافیک شهر بر جوانانی که اشتراک کرده بودند در مورد بستن کمربند محافظتی و استفاده از موبایل در هنگام رانندگی چنین آموزش میداد.
نفر وقتی که حادثه کرده کمربند ایمنی ندارد، سر در شیشه خورده، گردنش پریده، ما میگیم تو بری بر کمربند ایمنی تا بسته کن، از موبایل استفاده نکو. تو وقتی که در موبایل گپ میزنی با یک کس مشاجره لفظی میکنی، تو سر اعصاب تاکم نمی باشی، یک طفل بشوت میده و گرز میزنی، طفل زیر موتر میکنی.
بستن کمربند ایمنی در اثنای رانندگی تنها توصیه نیست، بلکه در نوع خود یک ضرورت است، ضرورتی که متاسفانه توسط تعداد زیادی از جوانان رعایت نمیشه. حدود 1 قرن میشه در کشورهای پیشرفته جهان از کمربند ایمنی در جریان رانندگی استفاده میشه، اما در کشور ما تا امروز به طور گسترده مروج نشده و شماری از درایورها میگفتن اگر از کمربند محافظتی استفاده کنن مورد تمسخر دیگران قرار میگیرن. حبیب الله درایور یکی از دفاتر خصوصی که خود با نبستن کمربند ایمنی آسیب دیده اما از شرم و تمسخر مردم کمربند استفاده نمیکنه میگه.
کمربند بسیار چیز خوب است که در شهر ما در کابل و در افغانستان عموما هیچ رواج مرواج نیست بسته کردن کمربند. احیانا اگر بعض اوقات بستم کنم از طرف مردم بر ما مزاحمت میشه، صدای ناخ میکنه که اجازه خارج نیست شما کمربند بسته میکنه. من خودم در سالنگا تکر کردم، کمربند نداشتم، ازم شیشه پیشروی بیرون افتادم. ما کمربند می داشتم، همین کار نمیشد، مرا محافظت میکرد.
چقدر اوگار شدین؟
ما مورای کمرم بسیار ضربه دید و گردنم فرق سرم کمه اوگار شد.
در قانون ترافیک کشور چنین است که قبل از روشن کردن موتر باید کمربند محافظتی را بسته کرد. اما مختار، یک تن از رانندهای تاکسی شهری، به این باور است که بستن کمربند ایمنی در سفرهای طولانی جواز دارد نه در نزدیک.
اول بستام نکنیم نخنی والا طالب به حساب از جریمه هم نشدیم و دشار کابل با دو صورت که ما میریم بهتر گل بس کمربند ضرورت نیست دیگه یعنی اون صورت که ما میگیریم مثال از 20 30 و 40 از بالا نمی باشه به خاطر ازدحام زیاد است هر قطاش دلار واس کوت کوت از این خاطر دیگه اکثر مشکلات دینی است میخوایم اگه شهر ما به در قانون برابر شوه ما چرا خود در قانون برابر وقتی پلیس ترافیک ما در قانون برابر نه ما چرا خود در قانون برابر کنیم والا هر دقه دلار تا گوید تا گوری یگان تو مزم تاسم بیادرت مردما است که با خدا تا میشه پیسه را مگیرین تا کمربند و میگه در کوچه مگیرین با خدا جان اگه درو وای ما همین چند روز پیش در خرخانه خدا روزی یک دختر یک بچه بود دختر برام ایلا اگر خودش بیاد پیسه را گرفتن دختر گم خانی مدام اکریان ما رفت میریم چه تا کردم خلاص دانم و باز من تسی و چون گشتانم با کمربند مگیم و چرا قبل گیر کنم
کمربند محافظتی با ثابت نگه داشتن راننده و سرنشینان روی چوکی مانع از برخورد سر اونا به شیشه جلو موتر بلکه هین تصادمات روی جاده از خروج راننده از موتر و پرتاب پرخطر اونا میشه. محمد شاکر یک تن از جوانان شهر کابل با آن که از قوانین ترافیکی با خبر بود اما از کمربند محافظتی استفاده نمیکرد. او پس از حادثه‌ای که به چشم خود می‌بینه حال از کمربند یمینی استفاده می‌کنه.
یک روز یک حادثه را دیدم، دریور تکر کرده بود، سرش به شیشه خورده بود، حتی شیشه بسیار چتیمیده شده بود و سر دریور هم بسیار آسیب دیده بود. بعد از او کمربند حتما بسته می‌کنم. در درس هم خواندیم ولی بسته نمی‌کردم، ولی بسته می‌کردم.
در کشورهای پیشرفته رانندگی بدون بستن کمربند جواز نداره. مسافری هم که در موتر سوار است باید کمربند ببنده و حتی کودکان شیرخوار چوکی مخصوص 30 دقیقه داره که با کمربند بسته میشه اما در افغانستان خیال میشه که کمربند موتر یک چیز اضافی است برخی ها به این باور بودن و میگفتن که جوانان از قوانین ترافیکی آگاهی ندارن به همین اساس دچار حوادث گوناگون میشن بیاین بیشتر در این مورد از خود جوانان بشنویم که در هنگام رانندگی چرا از کمربند محافظتی استفاده نمیکنن
اسم ازدی ولا باشنده پغمان هستم فعلا در کابل خوبی که مروج نیستم این کمربند منی خودم درایور هستم تا بالا بسته نکردی چون در اینجا قانون نیست هر کس به دل خود درایف میکنه کمربند بسته کنی هر کس خند میزنه میگه که ایرا سایکو که از خارج آمده برای واجی کمربند بسته میتونه نمیکنه کس مراد نمیکنه قانون اگه قانون چه شوه چرا هر کس خوش داره که هر چیزش با قانونش پیش بره
مربونیست مردم افغانستان ما طالمانه ایدیم کمربند بسته کنه اگه اون تاش که دکتا اگه کدیم خارجی ها کار کنه کمربند بسته کنه تونست است ده دوازده نفر بالا میشه چقدر کمربند باشه پرو بسته کنه آقا
نصیر هستم
کمربند یکان تو بسته میکنه میگه ولی این کمربند عرق میتا آدم مگم کمربند در کل خوب است بسته کنه
مسئولان ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان میگه بیشترین حادثات و تلفات که رخ میده ناشی از نبستن کمربند محافظتی است. اسدالله مدیر عمومی ترافیک شهر در این مورد میگه گرچه آمار دقیق از این حوادث وجود نداره اما در تناسب با سالهای گذشته که در یک سال 5 الی 6 هزار حادثه ترافیکی رخ میداد میزان تلفات از 6 هزار به 1 هزار الی 900 حادثه کاهش یافته. او در مورد فواید بستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی چنین گفت
به یک چیزی بسیار تعجب میکنیم وقتی که ما توقف میتیم اکثرا در پست های کنترلی کمربند خود بسته میکنه پیش ما که چه ترک کده باز میکنه این تو فکر میکنه که کدام مفاد به ترافیک داره نه مفاد به زندگی هم راننده داره مفاد به حیات دریور داره و این حفاظت میکنه که از شیشه یا دروازه پرش نکنه در اثنای حادثه ترافیکی شما در جریان هستین وقتی که یک واسطه ماکم بریک میکنه واسطه سر در شیشه میخوره وقتی سر در شیشه خورد اگر کمربند نداشته باشه تردید کف پیدا میکنه یعنی بدنش فلج میشه یا در مجموع حالت کوما میره یا جای به جای فوت میکنه اگر کمربند یمینی داشته باشه سرش حفاظت میکنه نمیمونه که به شیشه بخوره خودش از نگاه قانون ترافیک جاده و از نگاه ای که سطح مردم ما را یا زندگی مردم ما را حفاظت میکنه از این خطرات و ما زیاد کوشیدیم و دایندم این وظیفه خود میدانیم تا جلوی همچو راننده گرفته شوه تا در اثنای رانندگی از کمربند یمینی استفاده بکنه
از دریچه درخت میوزد هوای تازه
من شفیق مولید هستم شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه
دوستای گرامی استفاده از موبایل یا تلفن همراه در هنگام رانندگی هم در افغانستان یکی از علتهای به میان آمدن حوادث ترافیکی در کشور به حساب می آید. گفته میشه استفاده از موبایل هین رانندگی توجه رانندگان از کار اصلیشان که همان رانندگی و دقت به مسیر راه از باز داشته با قدرت عکس العمل مناسب از راننده میگیره. محمد شفیع جوان است که از چشمدید یکی از حوادثی که در انگام استفاده از موبایل دیدم میگه.
زنگ زدن دیدم که مثلا زیادترین حادثات شده. اول سر خودمو برای تو بی توجهی کرد زنگ اومد برش بالا کرد که گپ میزد اشتباهن پیشریش موتر اومد دیگه خدا یک ذره وسوتر کرد موترش خراب شد از خاطر تقریبا 6-7000 بره با یک تلفن.
بازم حبیب الله درایور یکی از دفاتر خصوصی که با یکی از حادثاتی که در انگام رانندگی از موبایل استفاده کرده بود مواجه شده و خسارات مالی هم دیدم میگم.
زنگ اومد من تلفن تا که نسکنم شماره است که در بغل یک موتر دیگه موترم خورد یک جنجال برام جور شد.
چقدر تاوان دیدی؟
یک 700-800 افغانی تاوان دادم.
مسئولان ریاست ترافیک میگن استفاده از موبایل یا تلفن همراه در اثنای رانندگی خطرات جانی و مالی را به بار میاره و هیچ راننده حق نداره حتی به 2 یا 3 ثانیه هم از موبایل استفاده کنند. اسدالله مدیر ترافیک شهر گفت
روی از این اساس در اثنای رانندگی هیچ کس حق مجازی از این نداره که برای 1-2 ثانیه هم از موبایل استفاده بکنه. هر کس که میخواد موبایل استفاده بکنه میتونه که واسطه خود اشاره خود به طرف راست روشن کنه، در راسترین جاده واسطه خود توقف بده، دلش که نیم ساعت صحبت میکنه دلش که 3 دقیقه صحبت میکنه، صحبت خود انجام بده، بعد از پس دوباره واسطه خود چالان کنه، اشاره خود طرف چپ روشن کنه، احساس از مسیر راست جاده برکت خود بده ادامه بتواند. غیر از او دستنای رانندگی مجاز نیست. کس نمیتونه که دستنای رانندگی چی از گوشکی و از غیر گوشکی استفاده بکنه. و عرض بکنم که نظر به مکان مانسونی ویانای 1968 امی پروسه همه ساله از ادامه داره و در ویانا که در اون نماینده افغانستان هم بوده همه چیزایی که در تمام دنیا مجاز نیست از جمله در وطن ما هم مجاز نیست. چیزی که در سایر کشورها مجاز است نظر به مکان مانسون در کشور ما هم مجاز است.
آقای اسدالله در ادامه افزود قانون ترافیک کشور برای متخلفین که کمربند محافظتی و استفاده از موبایل در هنگام رانندگی را مراعات نکنند از 500-3000 افغانی جریمه نقدی در نظر گرفته شده. او در آخر برای جوانان و خانواده ها پیام داشت که با هم میشنویم.
میگه احتیاط نیمی حیات است. عقلان چرا کار کنند که بارارد پشیمانی. ما تمام هموطنان خدا به احتیاط دائمی میگه احتیاط دائمی رعایت متقابل. ما میگم اگر احتیاط بکنه تا که زنده است هیچ خطر متوجهش نمیشه. دستنای دریوری مکلفیت والدین است که امر اولاد خود میباشن بار توصیبی بکنند که از احتیاط دائمی کار بگیره تا خودشان هم به سلامتی برسند و هم سایر هموطن. میگه به احتیاط بران و به سلامت برسان. خدا نخواستتو نشه که روزای خوششان بر هم مبارک.
پس چه خوب است برای یک زندگی بهتر و عاری از آسیب‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات درست و اصولی رانندگی کرد. دوستای عزیز رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خدافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی خداوند یار و مددگار.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
السلام علیکم، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه دادین.
تشکر، زنده باشید.
شما در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان به چی نظر هستین؟ در چنین یک شرایطی که همین قسم ناامنی در افغانستان ادامه داره و نظامیهای پاکستان مداخله میکنه، آیا نیاز هست که گفتگوها دوباره آغاز شوه با طالبان؟
ما باید با یک قوت با همون نیروی که امرای ما مخالف است و قانون که قبول ندارن با دهشت و وحشت میخواین که با دست نظام با دست بیارن. اونجا ما که میریم با یک نیرو و با یک قوت بریم که خود امو مخالف ما تن به او بتن که ما امرای شما صلح میکنیم، باز صلح بکنیم. وقتی که امو مخالف ما تا او حد زده شود که او بفهمند که ما به صلح اهل آماده هستیم و تقاضای صلح بکنند و حکومت ما که حکومت مشروع است، یک حکومت قانون اساسی دارن، محکمه دارن، پارلمان دارن. باز از این وقت با پیشنهادی از اینا، با تقاضای از اینا گوش بکنن و لبیک بگوین. اگر نگوین گناهگار میشن. ما از لحاظ شریعتی جواب میدنیم. خب خوشبختی است که آقا گپای صلح امروز به نظر ما معتر شدن و رئیس جمهور غنی به این عقیده است که اول باید پاکستان جواب زده شود و صلح با پاکستان شود. اگر این موقفش قابل ستایش است، خودتانا با موقف صلح کردن نه، که اگر پاکستان صلح نکردن ما باید چی کنیم. دیگر آی حالیم شما که پیش گفتیم که باید ما وارد عمل شدیم، هم جستجو شد هم پیمانی که ما همراه امریکا و ناتو یک پیمان استراتژیک داریم و امروز وسیله کشتن مردم ما همون گپ هستن که شما همراه امریکا هستین. خب بیاید همراه ما از مردم ما دفاع بکنن. این گپ هستن که در آینده تعقیب شد شود. امروز خوب گپ های صلح معطل شدن و ما با مو موقف هستیم که از این فاید که مردم ما را میکشن، هر روز جنگ، هر روز در کشور جنگ باشن، ما فایده نمیبینیم. این گپی که باز این انرژی که به نام ایله با که فایده ندارن به صلح مصرف شوند، بین با بازسازی آبادی و مدیریت خوب و با جنگ که علیه دشمنان افغانستان و استقبالات منطقه هستن، این مصرف شما خوب است.
بله، با در نظر داشت اوضاع کنونی امنیتی و سیاسی در افغانستان و این حملات، افزایش حملات مخالفین، یک نگرانی در بین مردم به میان آمده. شما چی فکر میکنین افغانستان به کدام طرف در حرکت هست؟
باید نگران نداشته باشیم. این خود جنگ است، جنگ دشمن امروز جنگ نیست. ما با جنگ نظام رو گرفتیم، طالبی جا حاکم بود، امریکا و مجاهدین و سربازای مقاومت یک جای کار شدن، حکومت طالبان اسکور کردن، چپه کردن. وقتی که چپه کردن نو طالب از یک سال آرامش بعد پاکستان پس تمویل کرد و با ما جنگ میکنن. و 12 سال ما باید حوصله خود داشته باشیم تا که یا به صلح برسیم یا همون گروهی که تروریستا و گپا هستن که پشت پرده از استخبارات منطقه و خصوصا استخبارات همسایه پاکستان ما تمویل میشن، ایره سرکوب بسازیم. و مسئولین نظام ما که در راست در جمهور است و بعد از رئیس جمهور و معاونین و اردوی معاونین نشد، ای باید بفهمند که تنها یک کشوری از اینا نیستن، مشوره بکنن و یک کلانی خود ثابت بسازن که با مشوره کار بکنن و گروهایی که همراه از اینا مخالفت دارن، گروه های سیاسی یا در فکر کارش یا در عمل کردش ملاحظه دارن، یا قانع بسازن یا متوقف کنن، او را شریک کنن در نظام. ای که با شراکت لغزی جور میاین یا با شراکت فیزیکی که در نظام افرادش دخیل میشن، یکیش به نظر ما اول خود قابل نگرانی نیست. چرا نگران باید باشه؟ خب با او خاطر قابل نگرانی نیست که مردم افغانستان یک هستن و باید یک شوند. و او پدیده ای که امروز ما مثل کندوز و دیگه با دیگه دو جای مواجه نشویم و در اینجا با اتحاد و اتفاق ضرورت است و با حمایت نیروهای امنیتی ما ضرورت است. باید امو کارا بکنیم.
بله، شما اشاره کردین و مسئله قندوز. به تازگی گزارش ها به نشر رسیده که روسیه گفته در صورت که افغان ها موافق باشن در ولایت شمالی بر ضد مخالفین حملات هوایی را انجام میده. آیا نیاز است به این کار و شما موافق هستین با همچین اقدامی؟
ما به نظر ما نیاز نمیبینیم. اول نیاز ایجا به یک نیروی میبینیم که باید تا که قوای هوایی ما، قوای زمینی ما حمایت میشن، تا او وقت یک نیرو باید باشن. وقتی که ما امریکا و ناتو یک پیمان داشته باشیم، نشی میتونیم که ما یک انباغ دیگه که رقیبی بسیار سخت، سرسخت ناتو باشن، این داخل خاک خود کنیم. سبا از این رقابت ها باز مردم افغانستان بسوزد، یا حکومت افغانستان با امریکا و ناتو امو پیشنهادی که روسیه از معاون سبی اول رئیس جمهور و دیگر دوستا قبول کردن، با امو امکاناتش ناتو آماده بکنن که برادر 13 سال برای ما بودیم و با نامم بسر شما هستیم، بیاین این پروگرامایی که روسیه با دست دارن و با ما همکاری میکنن شما هم کار شد. اگر نمیشن بس به او صورت میشن که یک طرفش پس خشوه و با دیگر طرف معامله شد. بر دو قوت های داخل کردنش به نظر ما به خیر مردم افغانستان نیست.
بعضی از ادعاها هست برای شما امیر مطرح میکنیم که روشن شود. گفته میشه که شما از موقفتان سوء استفاده کرده و تعداد از افراد در گمرک گماشتین و همچنان مسئله ترازوهای تناش بلند هم مطرح شده که دوام. علاوه به این چند قبل گفته شد که برخی از زمین ها را شما در ننگرهار غصب کردین و بعضا با مخالفین مسلح هم همکاری میکنین. این حرفات چقدر صحت داره و شما چی میگین در رابطه به این مسئله؟
خب بر صورت هر کس که هر کس میگن و باید سند داشته باشن. افراد ما، مردم ما، مواکلین ما، خانواده ما جزء جامعه افغانستان است. حق دارن که مامور شوند، حق دارن که مدیر شوند، حق دارن که رئیس شوند. و این معنی نیست که برادر ما شدن و این شایستگی دارن، این لیاقت دارن، این تعلیم دارن و این در رقابت سالم میان به یک پست این باید مقرر نشوند و او با اولادای خود کدام نفقه حلال پیدا نکنند و یک 5 روپیه معاش نگیرن به خاطر که برادر زاده یا برادر مسلمی است. این قضاوت درست نیست، سالم هم نیست و عدالت هم نیست. ما در گمرک ننگرهار هیچ کس نداره. دیگه هر چیزی که هستن درست نیست. سوالی ما عزیزی هست که از ما میکنن چرا از اشرف غنی و از عبدالله نمیکنن که درست نظام رو 50-50 تقسیم کردن؟ چرا با کدام سیوه تقسیم کردن و حالی کسی مقرر میشن؟ کدامش از لیاقت و شایستگی آمدن بغیر از کمپاینرش است؟ چرا موقف ما تند است علیه طالب؟ ما وکیل هستیم، ما نماینده مردم هستیم و طالبان از این مردم است. ما حقایق میگیم. این درست گپی که امرای مخالفین پلان دارن خود یک گپ بودن و همون وقت امنیت ملی رد کردن. در سیاست همون گپ ها میاین. ما زیاد بحث با او نمی کنیم. موقف ما معلوم است، موقف کلان ما معلوم است که استاد سیاف است. نو بس قضاوت شما باز او وقت بکنیم که ما بچی حالت وقتی که در مو حالت ما از خانواده دور در مقاومت در گلبهار و پنشیر مقاومت میکنیم در وقت طالب امرای استاد بودیم. نو امروز که رئیس سنا هستیم، نفر سومی کشور هستیم، طالب کدام امتیاز به ما میتن که یا مخالف نظام که خودش در کوب پوت هستن با ما امتیاز بتن که ما هم ریاست مشران و جرگه به او تبدیل کنیم؟ ما پابند به قانون هستیم. هیچ وقت سر از این که ما از خانواده کسی که داشتیم یک نفر بود، اون دور شدن آمدن منتظر با ماش و در احتیاط میگن چی میگن او هستن و همون جور که هستن خوش هم هستیم. خب سخت مخالفی دیگه پستیم که بله. این خیش احمد و محمود است مقرر باید نشود.
بله.
این دوست احمد و محمود است مقرر. این مردم همه دوستای ماست. در این 2000 مردم که به ما رای دادن به خدمت دادن، یا 15000 مردم که به ما رای دادن به خدمت دادن. بله. که به ما یک چیز کنن و رقیب ما را که دادن با پالوی رقیب ما دادن. دقیقا. وقتی که یک کسی که با یک گروه و با یک گروه خوب است، یک بحث انتقادی است. ما به وقتی امروز اینجا پر نمیزنیم به خاطر که ما پیام مایی است که ما با حکومت در این وقتا گپای انتقادی نمیزنیم که ما در جنگ هستیم. که امرو دو گروه مسئول که اندیوالای خود هستن و همه من حیث یک افغان حق داریم اینجا که نظام دوستای ما کار بکنن و از ما من حیث رئیس مشرف گرگه مردم خود در هم در افغانستان هم در ولایت خود تقاضا داره. در افغانستان به این معنی که سناتورای ما از ما تقاضا میکنند و در افغانستان در ننگرهار به این معنی که خودش ما از ننگرهار است. و چی رقم که تقاضای مردم یا تقاضای اندیوالای یا موکلین یا از همصف یا همتیمی در صاحب اشرف غنی و در صاحب عبدالله هستن. همون طور تقاضا از ما دارن. هیچ وقت با این گفت موافق نیستیم، شدید مخالف.
زنده باشین. و این ادعای هم بود که شما بهتر میفهمین کیا مطرح کرده بودن، ما خواستیم کمی
گفت شما ما گفتیم گفت شما بر حق است.
و شما چقدر نگران از این مسئله هستین که حکومت درباره حلقات حامی مخالفین مسلح که برای ستون 5 گفته میشه و وارد عمل نمیشه؟
ما این گپ پیش هم یاد کرده بودیم، عالم یاد میکنیم که ستون 5 موجود است، تشویشیده هستن و نمونهش کندوز است. اما کسایی که برش تبلیغات میکنن، کسایی که حمایتش میکنن، کسایی که از داخل شهر او پیرای هوایی میکنن که ترس و وحشت ایجاد شون، اما ستون 5 است. تا در مرکز هم هست با اون کسایی که اینجا حضور دارن. ای که باز حکومت چی عمل میکنن گپ حکومت است. با ما صرف من حیث یک وکیل که ام مسئولیت خدا ادا بسازیم یادآور شدیم که برادر اینجا نظام شما یک خلا دارن، این خلا توجه بکنه که خدا نخواسته از داخل ما شما یک مجبوریت دیگه که هیچ توجه ما شما نباشن و پسند ما شما نباشن با یک بحث دیگه ما شما مواجه شویم. نو این مسئولیت ما بود، مسئولیت دوستای ما بود که ادعاش شویم. دیگه تصمیم با دست حکومت است که چطور این را تثبیت میکنن. اگر ضرورتش شد بود استاد خوب همون وقت مرد ایران کرده ما جایش هم به ما معلوم است که ما به شما بگیم. اول خود ضرورت نیست که استاد پرسان بکنه که خودم جای خودش ارگانه تشبیه خصوصا امنیت میدیم و باید این موضوع را جدیتر تعقیب بکنم.
بسیار
تشکر.
شنونده عزیز تا برنامه دیگه خداوند نگهدارتون بود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.